اگه تردیس بود شاده تگر گفیس بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه.
در ادامه بخش سوم از برنامه‌های رادیو تهران در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجه شما دوستان عزیز. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید و اینک از شما دعوت می‌کنم به برنامه کلاه فرنگی توجه فرمایید.
هیچ فراموش نمی کنم سروز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
کنم. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ استاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
مسئله گرفتن ایران بود، گرفتن سرزمین پهناور ایران با آن همه عرض شود که سرزمین های سبز، سرزمین های سرسبز برای کشاورزی، معادن مختلف.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. سرحدات ایران از دوران باستان تا دوران اخیر قبض و بسط زیادی داشته و فراز و نشیب‌های قابل توجهی به خود دیده. با مطالعه تاریخ ایران میتوان دریافت که مرزها و سرحدات ایران تا حد زیادی به قدرت حکومت‌ها و به عبارتی بهتر قدرت پادشاهان بستگی داشته، به این معنا که هر زمان پادشاه مقتدری بر ایران حکومت کرده، قلمرو فرمانروایی گسترده بوده و بالعکس. در ابتدای دوران قاجاریه بسیاری از سرزمین‌های پیرامونی همچون حوزه قفقاز، آسیای مرکزی، فلات ایران و از این دست تحت فرمان ایران بود، اما به مرور تا دوره پهلوی دوم بنا به علل متعدد داخلی و خارجی بسیاری از این سرزمین‌ها یا به خاک کشور دیگری ملحق و یا خود به کشور مستقلی تبدیل شدند. استاد خسرو معتضد در این زمینه روایت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. کلاه فرنگی دیگری را آغاز می‌کنیم. این برنامه‌ها شامل قسمت‌های مختلف تاریخ ایران میشه و الان من قصد دارم یک اشاره‌ای بکنم به یک کتاب بسیار جالب که درباره عرض شود که اون فشارها و تحمیلاتی است که دول اروپایی بر ایران وارد کردن. این کتاب نامش است ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت الحمایگی، عرض شود 1860-1919. Thank you. این به نظر من برای شما شنوندگان فرهیخته رادیو تهران بسیار جالب خواهد بود که بدانید ما به خاطر نداشتن تکنولوژی، به خاطر اینکه دانشگاه نداشتیم، به خاطر اینکه از دوران مغول به این طرف، سلطه مغول، خیلی از روشنفکران میگن حتی امروز هم ما تأثیرات مغول بر ایران مونده، کشتارهای حدود 10 میلیون نفر از مردم ایران، اگر فکر کنیم مردم ایران در اون زمان 20 میلیون 22 میلیون بودن، مردم ایران بزرگ، یعنی ایرانی که شامل قسمت‌های عرض شود قفقاز میشد، افغانستان میشد، عرض شود که آسیای شمال شرقی ایران میشد، همین هایی که الان جمهوری‌های آسیای مرکزی شوروی سابقه، همه اینا مال ایران بود. نقشه‌ش هم الان جلوی منه، دارم میبینم و این نقشه همه رو نشون میده، 2,600,000 کیلومتر مربع. خب این استیلای مغول ما رو دچار لطمه کرد، ما چند قرن از این لطمه رنج بردیم، یک دولت صفوی ایجاد شد، تشکیلاتی داد، ایران مثل سابق شد، تمام این سیاهانی که اومدن از ایران تعریف کردن، مثلا از زمان آغاز دوره صفویه، سلطنت صفویه، ما یه سری سیاهان ونیزی داشتیم، اینا 6 تا سیاه هستن، کتابش فوق‌العاده است، درباره ایران نوشتن. قبل از صفوی هم که عظم حسن بود، سلسله آقیونلو که عرض شود مادر عرض شود شاه اسماعیل دختر عظم حسن بود، اونا سنی بودن، ولی دولت عثمانی میخواست ایران رو بگیره، مسئله گرفتن ایران بود، گرفتن سرزمین پهناور ایران با آن همه عرض شود که سرزمین های سبز، سرزمین های سرسبز برای کشاورزی، معادن مختلف، هر چی میخواستید تو ایران بود، الان هم هست، هر چی که یک کشوری رو به عظمت میرسونه در ایران بود. بنابراین تا ما میایم سر بلند کنیم، ماجرای شورش محمود قدیجایی که ایرانی بوده، اون موقع افغانستان یکی از استانهای ایران بود، چند تا استانه، اینا میان 9 ماه اصفهان رو محاصره میکنن و قحط و قلا میشه و جمعیت اصفهان 50 سال بعد از 1,200,000 نفر رسیده بود به 50,000 نفر. تمامی داره، ما شواهد تاریخی داریم، چقدر کتاب نوشتن در این باره. و بعد میاد دولت ایران یک نفسی تازه کنه، ملت ایران، جنگای روسیه شروع میشه، عثمانی ها که همیشه با ما در حال جنگ بودن، میخواستن ایران رو بگیرن، قفقاز رو میگیرن، قفقاز مال ایران بود، آذربایجان رو میگیرن، عرض شود کرمانشاه رو میگیرن، همدان رو میگیرن، لرستان رو میگیرن، شما باور نمی کنید تا لرستان پیشروی میکنن نیروهای عثمانی. و بعدم که تجاوزات دولت روسیه به ایرانه. خب در جنگ جهانی اول یک شخصی در ایران هست به نام ویلهلم لیتن، بسیار آدم باسوادیه، این دیپلمات بوده، مدتی در تبریز بوده، بعد مدتی در تهران بوده و بعدم که جنگ به صدا مغلوبه میشه در ایران میمونه، ماموریت‌های مختلفی رو انجام میده، بالاخره برمیگرده میره آلمان و در چند جبهه، چون افسر وظیفه هم بوده، در چند جبهه شرکت میکنه، کتابی مینویسه، این کتابشو مریم امیر احمدی، دکتر مریم امیر احمدی خانم دانشمندیه، فکر کنم همسر دکتر ورهرامه که ورهرام از دوستان من از قدیم میشناسمش، عرض شود که ایشون در این کتاب تمام فعالیت‌های خارجی‌ها رو نوشته، مثلا شرکت‌های انگلیسی در ایران چه کار می‌کردن از دوره تقریبا ناصرالدین شاه به این طرف. تلگراف ما مال انگلیسی ها بوده. دولت ایران هم یه خط تلگرافی درست میکنه ولی اصل کار مال انگلیسی ها، شرکت هند و یوروپ. خط تلگرافش تهران بوشهر، خط دریایی فاو جاسک مسقط کراچی، خط زمینی جاسک کراچی، خط زمینی بلوچستان. این سیم تلگراف اینا کشته بودن. خط عربستان یعنی خوزستان، خط تهران مشهد، خط تهران شاهرود، بانگ شاهنشاهی ایران مال انگلیسی ها بوده، بانگ شرق مال انگلیسی ها بوده، شرکت حمل و نقل ایران مال انگلیسی ها بوده، جاده تهران قم سلطان آباد یعنی عراق، جاده تهران اصفهان اینا کشیده بودن. انحصار وسایل حمل و نقل، شما باور نمی کنید 5000 تا شتر داشتن از خوزستان تا اصفهان، شترای گرمسیری. 5000 تا شتر از کجا؟ از اصفهان تا شمال ایران، تا مازندران، تا گیلان، تا مشهد، تا خراسان. عرض شود که کشتیرانی در کارو مال اینا بود. یه شرکتی بود به نام لینچ و این کشتیرانی در انحصار اینا بود. شرکت نفت انگلیس و ایران از زمان مظفرالدین شاه، آبیاری زمین‌های حوزه کارون، سندیکای راهن عرض شود که ایران با مسئولیت محدود، انحصار معادن، شرکت زیگلر. شرکت زیگلر چیکار میکرد؟ فرش بافی میکرد تو سلطان آباد عراق، فرشار هم صادر میکرد با آمریکا و آلمان. کارخانه فرش شرق با مسئولیت محدود، خطوط کشتیرانی انگلیس، موقعیت دریایی و کشتیرانی انگلستان در خلیج فارس، تجارتخانه های انگلیسی، تا دلتون بخواد تجارتخانه بود. مخالفان اصلی فعالیت های اقتصادی در انگلیس در ایران، نظری به قراردادها و امتیازهای واگذاری ایران که به نفع انگلستان یا اتباع انگلیس عرض شود که منعقد شده. من یه سخنرانی هفته آینده دانشگاه امام صادق دارم درباره حاج امین الزر. یک تاجر ایرانی بود که اومد خواست عرض شود که یک معادن آهن نائیج آمل برسونه به تهران، حتی خط راهن کشید از محمود آباد به آمل، از آمل به محمود آباد. چه شکستایی خورد. حتی کارخانه ابریشم بافی درست کرد در کجا؟ در رشت و در لیون فرانسه، و اینا رو شکست میدادن. یعنی هر تاجر ایرانی که میخواست با اینا رقابت کنه نابودش میکردن. تجارتخانه جهانیان، جمشیدیان، اینا زردشتی بودن، آدمای درستکاری بودن، اینا رو ورشکست کردن. هر کسی میخواست در ایران یه فعالیتی کنه اینا رو ورشکست میکردن. شرکت‌های روسی، بانک استقراضی ایران، شرکت حمل و نقل ایران، شرکت جاده انزلی، جاده آستارا اردبیل تهران مشهد سر یعنی بابل سر، اشخاباد قوچان، شرکت بندر انزلی، معادن روسیه، جاده جلفا تبریز قزوین، خطوط تلگراف ایران که از جانب دولت روسیه اداره می شد، راهن جلفا تبریز قزوین صوفیان، دریاچه ارومیه، معادن زغالسنگ و نفت، کشتیرانی در دریاچه ارومیه. این همه مال روسا بود. ما چی نداشتیم؟ عرض شود حضور اولتون امتیاز شیلات لیانازوف آستاراخان. میدونی یعنی چی؟ تمام این ماهیای ایران رو میبردن. تمام امتیاز شیلات ایران مال خانواده لیانازوف بود. اینا روسی بودن، ارمنی روسی بودن و شعبی در تهران داشتن، در شمال ایران داشتن، در بادکوبه داشتن. یعنی شما یک دونه ماهی بدون اجازه اینها عرض شود دولت ایران نمیتونست برای اتباع خودش تهیه کنه. ما یا همه میرفت به روسیه، مخصوصا خاویار ایران. یه نفرم پیدا کردن فتوا داد که خاویار حرامه، برای که خاویار قیمت طلا داره، و یه فتوای دروغین دادن که در زمان انقلاب اسلامی فتوا رو عرض شود که فسخ کردن و گفتن چنین چیزی نیستش. خدا نگهدار.
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
پویش ملی به عشق پیامبر می نخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور مانده‌اند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنید. آدرس تارنماگ ستاد دیه کشور IPRO.IR به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
برنامه های رادیو تهران رو میشنوید. شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. امیدوار هستم که همچنان هم با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. این برنامه ها روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان و هموطنان عزیز میشه. همچنین روی موج AM 1332 کیلوهرتز.
جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدن میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا بدن میشه. کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست، هی جای دنیا تامون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره باشم بیوان هر خونه یه حادثه منتظره تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره جای امن و راحته یه تکه گاه مهربون به سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست هیچ جای دنیا تامون مثل خونه صمیمی نیست با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره
شب آرامش رادیو تهران FM 94 AM 1332
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی دارین زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذارید و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین که وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنید. منبع آب رو جایی بذارید که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی یه قسمت خونه بگذارید مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه بهتر هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید با اونایی که تو حموم دستشویی کف سرویس ها رو بشورید فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید در ضمن اگر قرار چند روز خونه نباشین شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر نره
تو عشقای بارون روی خاک شور زار یاد تو یه خواب راحت واسه چشمگی قرار اسم تو خاطره شیرین تکرار اصل با
پای گهواره یه قصه خوندن شعر و غزل. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی، برشه از هوای تو خلمت بی هم نفسی. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی، برشه از هوای تو خلمت بی هم نفسی. شب و روز ستاره بارون میکنم، خونه رو به عشق تو آینه بندون میکنم. آب قصه ها رو از آبی چشمات میگیرم، تو بهشت گرم دستای تو آروم میمیرم. نگو دیره نگو دیره نگو دیگه دل بریدی، نگو از قهر زمونه تم دل تنگی چشیدی. نگو دیره نگو دیره نگو دیگه دل بریدی، نگو از قهر زمونه چم دل تنگی چشیدی. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی، خرش از هوای تو خلوت بی هم نفسی. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی، برشه از هوای تو خلوت بی هم نفسی.
برنامه های رادیو تهران رو میشنوید. ممنون از توجه شما شنوندگان محترم. سامانه پیامکی رادیو تهران 30094. و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه کتاب شب. توجه بفرمایید.
کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام،
امشب چهارمین داستان کوتاه اقتباسی ما رو با عنوان پیرمرد و بچه میشنوید. این داستان بر اساس اثری از